بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در این است که ببینیم این وجوه متصوره در کاشفیت کدامش ممکن هست و کدامش مطابق با قاعده است. این فرمایشی که از مرحوم آقای خویی نقل کردیم و اصلش رو گفتیم در کلام مرحوم اصفهانی قدس سره است، وقتی کلمات امام رو مراجعه کردیم معلوم میشه که باز اساس کلام مال مرحوم آخوند در حاشیه مکاسبه، یعنی همین نظریه رو امام به عنوان نظریه مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی در حاشیه مکاسب ذکر کردن و مورد مناقشه قرار دادن. خب ما خودمون هم مناقشات این نظریه رو ذکر کردیم، اما حالا این عبارت امام رو هم در اینجا اشاره کنیم. نظریه این بود که بگیم از حین عقد تا حین اجازه این مالی که فروخته شده واقعا ملک برای مالکه، اما مالک که بعد میاد اجازه می کند، این اجازه به این معناست که اعتبار می کند همین ملکیت در زمان گذشته را، یعنی اعتبار می کند ملکیت از حین عقد را برای مشتری و در نتیجه ملکیت خودش رو منقلب می کند، که ما اسمش رو گذاشتیم کشف حقیقی انقلابی. خب کلمات مرحوم نائینی رو بیان کردیم و مناقشاتی که در اینجا بود، امام هم این نظریه رو نمیپذیرند. میفرماید این انقلاب انقلاب محالیه، میفرماید در یک زمان خاص ما هم اعتبار بکنیم ملکیت برای زید را هم عدمش رو. نمیشه بگیم آقا در زمان گذشته هم اعتبار شده در همون زمان این ملک برای زید بوده و نبوده. عبارتی دارن مثلا الملکیتو فی زمان الذی مضا و استیفاء المنافع الماضیه من ملکه لا یعقل تبدیلهما من الزمان شخصی الماضی، چون یک زمانه، یعنی نظیر همون فرمایش مرحوم نائینی، در یک زمان هم اعتبار بکنیم بفرمان نمیشه و یرجع الى سلب ما سبق حال ثبوته. بفرمان این معناش این است که اون چه که در حال وجود موجود باشه موجود بوده مسلوب بشه. بعد یه به عبارت اخرى دارن که روشنتر میکنن، به عبارت اخرى لابد و ان یصدق انه لم یکن مالکا فی الماضی بعد الاجازه و هو محالون. خب اگر این اعتبار میکنیم ملکیت عرض میکنم در حین العقد را، این لازمش است که پس مجیز در حین اجازه مالک نبوده اصلا، پس چه کاره بوده بیاد اجازه بده. و باز عبارات رو دقت کنید، و مجرد و کون الملکیه اعتباریه لا یدفع الاستحاله. حالا بگیم هم فرمایش آقای خویی ملکیت امر اعتباریه، امور اعتباری هم خفیف المعونه مانعی نداره، ضرورتا ان اجتماع الاعتبار تصدیقی مع عدم الاعتبار تصدیقی یا مع اعتبار عدم تصدیقی فی زمان شخصی واحد لا یوقن. میفرمان ما یک اعتبار تصدیقی و عدم اعتبار، بگیم ما در این زمان گذشته ملک زید مشتری بوده و نبوده، در همین زمان ملک این مالک بوده و نبوده، میفرمان این معقول نیست و زمانو غیر قابل لرجوع، زمانم که قابل رجوع نیست اصلا.
من حرف ما که امام اسرائیلی
بله خب همین
دیروز
چی رو گفتیم ما حالا یادم نیست از فرمای شما چی بوده دیروز
شما فرمودید که امام اعلانشون اینی که تو انتباهیه نسبت به گذشته محال نیست که تغییری بکنه، ولی چون اجتماع مالکی در زمان واحد و اجتماع نبیه روی پیش میاد از دون جهت امام حالا رو قایده، ولی الان نفس عبارت خود امام همون عدم
انقلاب،
عدم امکان
انقلاب
نسبت به گذشته رو
داره. خب حالا مطلبیشون اینه، ببینید ایشون میفرمان ما نباید خیال کنیم چون ملکیت امر اعتباریه، این امر اعتباری در زمانی که ما اعتبار کردیم این مال ملک برای مالکه، بگیم حالا در همون زمان اعتبار میکنیم ملک برای زیده، این معناش این است که هم اعتبار به این بکنیم که در یک زمان هم مال زید هست هم نیست، این میشه نقیزه. این چی فرمید آقای دیدم باست چی؟ ها خب حالا همین رو عرض بکنم، ببینید همین رو عرض بکنم حل نمی کنه، حالا عرض بکنم ببینید دیروزم بعد از درس خدا شما ظاهرا عرض کردم یا خدمت دیگه از آقایان دیگه، ببینید اگر امام قدس سر رو مقصودشون استحاله باشه، خب در اعتباری یا مثلا استحاله معنا نداره، خب حالا اعتبار کنیم اجتماع نقیز این رو، این که مانعی نداره، بگیم هم بوده هم نبوده. نه محال نیست، عرض میکنم ببینید این گونه قواعد استحاله اجتماع نقیزین، اجتماع ضدین، اجتماع مثلین، اینا در امور واقعیت در امور تکوینیت، اما در امور اعتباریه آیا من الان میتونم در یک آن اعتبار کنم هم مالکیت هم عدم مالکیت زیدو؟ بله، ولی لغو این اعتبار ممکنه و به اعتبار مجرد این سیان میگم در این زمان هم هست هم نیست، الان هم اعتبار میکنم ولی میگن آقا میخندیم به شما، این اعتبار لغوه. بین این که ما بیاییم بگیم استحاله داره این و بین این که بیاییم بگیم لغوه، فرق وجود داره در امور اعتباریه، اصلا این قواعد فلسفی و قواعد تکوینی نمیان و ما مکرر گفتیم خود امام به ما یاد دادن که در بحث فقه و در مباحث اعتباریات نباید خلط تکوین به تشریع بشه، تشریع از امور تشریع از امور اعتباری است، بنابراین استحاله نیست، اما مسئله لغویت. اون وقت مرحوم آقای خویی فرمودن ما لغویتش رو اینطوری درست میکنیم، بگیم از این زمان تا قبل از اجازه مصلحت این بوده که ملک مالک باشه و لذا اعتبار برای این است که این ملک مالکه، وقتی مالک و مجیز آمد اجازه داد مصلحت این است که در همون زمان گذشته ملک برای مشتری بشود. خب این مقدار بیان کافی برای دفع لغویت نیست، بگیم آقا یعنی چی؟ چه مصلحتی بوده؟ بگیم آقا الان مصلحت منقلب شد، تا حالا مصلحت این بود این مال در این زمان ملک مالک باشه، حالا با اجازه مالک بگیم این مال در همون زمان ملک برای مشتری باشه، این چه مصلحتی در اینجا؟ لذا عمده اشکالی که بر این فرمایش هست، حالا غیر از اون اشکالاتی که ما در جلسه گذشته ذکر کردیم، لغویته. اصلا چنین چیزی که بیر میگه ما تا حالا اعتبار میکنیم در زمان الف ملک زیده، باز یه ساعت بعد اعتبار کنیم در همون زمان الف ملک عمر، این چیزی جز لغویت اینجا معنا نداره. بفرمایید. چرا؟ نه، در نتیجه شیم ها، نه بیان کردیم، نتیجه شیست که در یک زمان هم اعتبار بشود ملکیت برای زید، هم اعتبار شد عدمه. چرا؟ الان که من اعتبار میکنم برای زیده، در اون زمان گذشته که اعتبار برای مالک بوده، یعنی ملکیت مالک، نتیجه میشه که بس همین الان همون زمان برای مالک نبوده. چرا یه همچین اعتباری هست؟ چه همچین اعتبار وجود داره؟ خودی
که اعتبار کردن یه امر
معقول
ثانوی،
امر
وجودی هست. خود اعتبار کردن،
اعتبار بعد همین که اعتبار کردن که وقتی وجودی شد دارای وجود ذهنیه، دارای وجود تکوینیه، تصمیل
تو
قاعده
فلسفی قرار
میگیره. اجتماعی نهیزه
اینجا
نه دوید. آقای خود اعتبار یه امر تکوینیه، اما معتبر تکوینی نیست. الان بگم آقا من هم اعتبار میکنم هم نمیکنم، این محاله، این محاله. اما هم اعتبار میکنم وجود شیء و هم عدمش در زمان واحد، اعتبارش امکان داره؟
متعلق
نه، به اون خلط نکنید. خود متعلق اعتبار ممکنه، خود اعتبار یه امر تکوینیه، بله، وجود ذهنیه، یا هست یا نیست. نمیشه بگیم هم هست هم نیست، اما متعلق اعتبار یعنی معتبر، این معتبر میشه زده این باشه، میشه مثل این باشه، میشه نقیزه این باشه و هیچ استحالهی در این جهت نداره. ولی از قدیم هم میگن اما فرض محال محال نیست.
همین شما قاعده از واحد و لایست و لایست و لایست و لایست و لایست زمینه کنید، هر
اعتبار
کردن
این
هیچ
ما به
این
باشه که هم معتبر باشه. خب باز اون هم اون هم از واحد لایتون هم از قواعد تکوینی و مربوط به علت تامه است.
اینم اعتبار کردن هم
خب حالا از فرمایید عرض میکنم که امام رضوان الله تعالی علیه یکی از انظاری رو که مورد تعرض قرار میدن و مطرح میکنن و بعد درش مناقشه میکنن، کلام و مختار مرحوم محقق نائینی. مرحوم نائینی بعد از این که 6 قسم از اقسام کشف حقیقی را مورد مناقشه قرار میدهند، میان سراغ مختار خودشون. ایشون یک کشف حکمی غیر از اون کشف حکمی که مرحوم شیخ قائم شده ایشون پذیرفته. حالا به لحاظ نظریهشون، چون در نظریهشون بحث صورت و ماده، صورت و هیولا، بگیم کشف حکمی هیولانی، کشف حکمی سوری، اینا رو میشه همه عناوین رو میشه برای این نظریه انتخاب کرد. پس ببینید مرحوم نائینی در منیت الطالب، میدونید از مرحوم نائینی چند تا تغییرات بیعه؟ دو تاست، یکی منیت و طالبه، یکی هم المکاسب و ولبی، مال مرحوم آشمنتقی آملیه که ارزادیشون نوشته. عرض میکنم که مرحوم نائینی در منیت و طالب جلد 2 صفحه 200 و صفحه 60، جلد 2 صفحه 60، در المکاسب و ولبی جلد 2 صفحه 78، ما قبلا این نظریه رو اجمالش رو بیان کردیم، یعنی وقتی خواستیم اقسام ثلاثه کشف حکمی رو بگیم، کشف حکمی شیخ رو گفتیم، این کشف حکمی که مرحوم ناهینی قائل شده، این رو هم اجمالش رو گفتیم. حالا بخواییم بررسی بکنیم. عرض کردم ایشون اقسام ششگانه کشف حقیقی را مورد اشکال قرار میدن. بحث رضایت تقدیری، بحث تحقق، بحث اون نظریه مشهور، بحث وجود دهری، تمام اینها رو مورد مناقشه قرار دادن. مناقشاتش هم غالبا وقتی ما اینا رو مطرح کردیم در ذهن ذکر کردیم. بعد میان میفرمایند ما یک کشف حکمی داریم که مرحوم شیخ انصاری از استاد شریف العلماء آمده بیان کرده و اون اینه: حکم المشهور تعبدن به اثبات آثار الکشف من اول الاخر. بیاییم بگیم آن مشهور که قابل به کاشفیت هست، مقصودشون این نیست که ملکیت از اول الاخر میاد، بلکه آثار میاد. خب این یکی. و چون بحث تعبدیه، باید بگیم اون آثاری که تعبدن امکان داره، اون آثاری که شرعاً امکان داره از این عقل میاد. و این نظریه شیخ که حالا ما مطرح باز خواهیم کرد نظریه شیخ رو، ما در جلسات گذشته تلاشمون این بود که بگیم این نظریه مرحوم آلخویی که حالا خیلی ها میگن ایشون قائل به کشف حکمیه، غیر از نظریه شیخه و نظریه شیخ رو نپذیرفته. اما حالا کلام خود مرحوم ناینی رو ببینیم چیه. ایشون از استادش مرحوم آش محمد باقر نجفی اصفهانی که آش محمد باقر فرزند صاحب هدایت المسترشدینه. و عجیب اینه که من تاریخ تولد و تاریخ وفات صاحب هدایت المسترشدین رو می دیدم در سن 53 سالگی به رحمت خدا رفته و انصافا این کتاب هدایت المسترشدین بسیار از کتابهای عمیق در علم اصوله، از فصول، چون ایشون با صاحب فصول برادر بودن، از فصول به نظر من قوی‌تر و مفصل‌تر هم هست و از کتاب هدایت المسترشدین غافل نشی. خب قدیم چاپ‌های سنگی داشت، اما این اواخر از درم چاپ‌های قطع وزیری چاپ شده. حتما تو مباحث مراجعه کنید، مطالب بسیار خوبی داره. 53 سالش بوده که به رحمت خدا رفته. خب این مرحوم آشمن باقر استاد ناینی بوده. ناینی میگه ایشون استاد ما یک کشف حکمی رو قائل شده که دیگه اختصاص به این بحث اجازه و بحث بیع فضولی نداره. اون کشف حکمی که مرحوم شیخ قائل شده فقط منحصر به باب اجازه و بیع فضولیه، اما این کشف از اول فقه تا آخر فقه میاد. حالا می فرماید کل ما یکون موضوعا به حکم من الاحکام به توسط الامر المتأخر. می فرماید هر چیزی که موضوع برای حکمی از احکامه، اما یک شرط متأخر داره، یک عنوان لاحق داره، به حیث کان الامر السابق به منزلت المادت الحیولانیت، اون امر سابق منزلت ماده اولاست و عنوان المتأخر به منزلت صورت نوعیت، فمقتضی القاعده ترتیب و آثار الموضوع من اول تحققه. چی شد؟ کشف حکم اشاره؟ بله، اما کشف حکم اشاره، کشف حکم اشاره از چه زمانی اون وقت؟ از زمان این امر متقدم. یعنی ایشون میفرماد آقا هر چیزی که یک شرط متأخری داره، حالا در چند سطح بعد اینطور میگن و بل جمله، حالا مثالاشون عرض خواهی میگن، کل متأخرین کان به منزلت سور الامر المتقدم، هر چیزی اگر یه شرط متأخر داشته باشه اجازه در بیع فضولی مثالشه. مثال های دیگه یه هست که الان بیان میکنیم، میگن در تمام فقه این قانونی که الان اینجا مرحوم آقای محمد باقر ابداع کرده مربوط به تمام فقه، از اول فقه تا آخر فقه، هر چیز مقدمی اگر یه شرط مؤخری داشته باشه این مقدم به منزله ماده اولاست و مؤخر به منزله صورت، و وقتی اون مؤخر آمد یعنی اون صورت آمد، اون مقدم در زمان خودش اثر خودش رو میگذاره. حالا حرف رو بیان کنم تا اشکالش، هر چیز متقدمی اگر یک شرط متأخری داشته باشه این شرط متأخر به منزله صورت است، صورت نوعیه ای در فلسفه میگن، و این متقدم به منزله ماده اولاست. اون وقت ببینید این عبارت خیلی عجیبه، در منیت و طالب نیست این عبارت، این عبارت در المکاسب و بینه نائینی میگه قد فرعن علا ما افاده من انتباق کشف الحکمی علا القاعده فروعن کثیره. میگه این مرحوم هاشمن باقر بر این کشف حکمی که میگه آقا حالا بعد که صورت میاد کشف عظیم میکنه که این امر متقدم اثر برش مترتب هست و این کشف حکمیه، میگه فروع کثیره رو متفرع کرده، من اول طهارت الى کتاب الحج فی مدت تقرب من اربعه اشهر، چهار ماه مرحوم حاج محمد باقر رفته تو فقه از اول طهارت تا کتاب الحج، تمام اینا رو در آورده. این مثال هایی که یه مفهوم متقدم داره یه متأخر داره و آمده این قانون رو در مورد او پیاده کرده، که ببینید واقعا این چقدر عرض می شود که توقل واقعی، توقل و عرض می شود که قوتور شدن در فقه و مباحث علمی هست که چقدر زحمت میکشیدن علمای بزرگ ما. حالا ما حاضر نیستیم برای یه بحث بریم یه مثال که زده شده پیدا بکنیم. خب حالا ببینید چند تا از مثال ها رو عرض بکنیم. عرض بکنم که در بحث خمس اونجا میگیم که آقا فاضل معونه، یعنی اون چیزی که زیادیه بر معونه، موضوع برای وجوب خمسه. خب اولین زمانی که یک کسی سودی به دستش میاد این صدق فاضل معونه رو میکنه، یعنی در این ذاتش، ذات فاضل معونه در اولین زمانی است که این رب به دست او آمده، اما اتصافش به اینکه فاضل معونه است بعد از انقضای سند. یعنی شما الان اول سال اگه 1000 تومان سود کردید توی معامله، این 1000 تومان را اگر خرج نکردید موند اول سال که شد، بعد از اینکه سال گذشت میگید پس این 1000 تومان قبل فاضل معونه بوده و متصف به فاضل معونه، ذاتش مقدمه. اما برای اتصاف به این عنوان مزیه سنه لازمه. پس این متوقف بر یک امر متأخره. خب اون وقت اینجا مرحوم اصفهانی مرحوم هاشمن باقر می فرماید خب حالا اگر کسی وقت سود کرد آمد خب سود دار، چون ذات الان هست شرط متأخرش اتصاف فاضل ممونه است، بعدا میاد. اگر آمد از این ادا کرد، این به عنوان اداء الخمس انجام شده و تکلیفش ثابته. بله چرا آقایون نمی کنن اینو؟ بله مردم نمی کنن، بله آقایون اتفاقا مستحب هم از این کار انجام دادن. خب این یه مثال. مثال دوم چی آقا؟ نه حالا همه اولی که سود کرد، من یه آدم متدینی میشناختم از مقلدین مرحوم والد ما بود، وضع مالش هم خیلی خوب بود. هر تجارتی که میکرد تا سود همون تجارت به دستش میرسید همون موقع هم سجدا میکرد. دیگه نمیگذاشت که بگذاره حالا سال بگذاره بینه چقدر از این سودو در زندگیش مصرف میکنه نمیکنه. همون موقع هر معامله انجام میداد، اگه هر روزم یه معامله انجام میداد، شب که میشد خمس اون سود رو میگذاشت توی حساب دیگه و بلافاصله پرداخت میکرد. خب این که خیلی هم خوب، اگه عرض میکنم که مردم هم اولا انجام رو نزده، شعارم تسهیلی کرده برای مردم. خب اینجا امثله دیگه یه از مثال ها رو در منیت و طالب ببینید. من خب چند کلمه هم در قضیه یمن عرض کنم مطالبی رو، و امروز هم تجمعی هست انشاءالله در فیضیه که آقایون شرکت خواهید کرد. من قبلا هم در یک مصاحبه مطبوعاتی که چند روز پیش بود و همچنین در یک سخنرانی در کرج راجع به قضایای یمن صحبت کرده. خب ببینید عربستان که به عنوان عامل اصلی آمریکا در منطقه به جان مسلمان ها افتاده، ابتدا در قضیه سوریه تجهیز کرد داعش رو و چقدر کمک های عجیب و غریب مالی کرد به داعش. بنیه مالی داعش رو عربستان و قطر تأمین کردن و الان هم می کنن. در قضایای بحرین خب شیعیان بحرین رو شدیداً سرکوب کرد، اصلا ورود نظامی پیدا کرد که خب همه ما شاهد بودیم این قضیه رو و از تلویزیون می دیدیم. خب در همه اینها به نتیجه هم نرسیدن اینها، ولی امروز در قضیه یمن خب اصلا قابل مقایسه نیست با اون عرض میکنم که حضوری که در سوریه و در بحرین و در جاهای دیگه داشت، اصلا قابل مقایسه نیست. خب حالا عربستان چه هدفی رو داره دنبال میکنه؟ خب شیعیان یمن اینها به حکومت رسیدن، حکومت رو در اختیار گرفتن و در این که عربستان خوف پیدا کرد که یک حرکت هایی در داخل خود عربستان ایجاد بشه، این اولا، و این که یمن، سوریه، عراق، لبنان اینها کشورهایی هستن که واقعا جوهره انقلاب ایران درشون وجود داره و این از برکات این نظام هست که ما امروز این جوهره انقلاب حتی در بحرین هم هست. در بحرین و سوریه و عراق و لبنان و یمن اون چه که مردم اونجا و جوانهای اونجا اهل فکر اونجا رو به حرکت در آورد پیامی بود که مربوط به انقلاب اسلامی ایران بود و اینا به خوبی میدونن این قضیه رو. البته خود تشکیل حزب الله در منطقه که خوب از تأسیسات و از اختراعات و از عنایات خدای تبارک و تعالی بود که توسط جمهوری اسلامی ایران انجام شد. خب اینا آمریکا و اسرائیل امروز میدونن که تو منطقه همین کشورها از دست اینها داره میره، فقط باقی مونده خود عربستان و مثلا مثل قطر و اینها، و الا عمده این کشورها از دست اینها خارج شده. خب و برای آمریکا و اسرائیل هم هیچ چیزی مطرح نیست غیر از منافع مادی. اینا سالهای سال به یغما بردن این دولت‌ها رو، فریب دادن، وادار کردن با پول این ملت‌ها اسلحه‌های عجیب و غریب تهیه بکنن از این کارخانجات اسلحه سازی بزرگ آمریکا که اصلا با پول این عرب‌ها اداره میشه. حالا اون چه که مهم هست واقعا این است که خب در درجه اول باید حوزه های علمیه، باید مردم، باید شیعیان، بزرگان، اصلا تو تمام نقاط دنیا باید یه حرکتی نسبت به قضیه یمن بشه و ما مردم یمن رو تنها نگذاریم در این قضایا. بسیار فاجعه بار قضایای یمن، اینطور که حالا تلویزیون داره میگه شاید بخشی از او باشه، بیش از این هاست و در همین مدت 4 هفته یا در 3 هفتهی که گذشته نقاط حساس این کشور از بین رفته و نابود شده، چقدر کشته شدن، چقدر مجروح شدن. خب بالاخره یه وظیفه شرعیه این مقدار که ما فریاد بزنیم و همانطوری که تا حالا نسبت مردم فلسطین ما حمایت کردیم و این حمایت ها اثر کرد، اون تو بعد از یک مدتی اثر کرد، اثرش این شده که الان اسرائیل خیلی جرأت جولان و جرأت حرکت نداره و فلسطین یک سوادی پیدا کرده. باید نسبت به قضیه یمن هم مردم یمن رو حمایت بکنیم و در مظلومیت اونها هم ما شریک باشیم. خب این یک بعد قضیه است که بهش توجه داریم، ولی بعد دیگر قضیه این است که خود اعتبار عربستان به طور کلی از بین رفت. این جمله‌ای که رهبری فرمودن که باز از جمله‌های بسیار دقیق بود و تحلیل دقیق، عربستان حضورش اصلا در کشورهای اسلامی مبتنی بر همین آرامشش در سیاست خارجیش بود، یعنی یک وقاری داشت به تعبیر رهبری، یک آرامشی داشت و همین سبب میشد که کشورهای دیگه نسبت به او تمکین داشته باشن اصلا. ولی خب در این قضیه وحشیگری خودش رو بیش از اسرائیل داره نشون میده. اصلا عربستان دیگه اعتبارش برای همیشه در دنیای اسلام از بین رفت. حالا اینایی که تازه سر کار اومدن یا آمریکا بیش از حد اینها رو فریب داده، و این البته برای ما موفقیت بزرگیه، یعنی اینکه عربستان اعتبارش از بین بره. شما ببینید عربستان نه فقط اعتبارش در بحث سیاست خارجی بود، در دنیای اسلام عربستان تو مسائل فقهی نسبت به اهل تسنن حرف اولو میزد، ولو اینکه الان خوشبختانه علمای مصر قبول ندارن. چند وقت پیش این احمد و طیب رئیس الازهر تصریح کرد به اون چه که مفتیهای عربستان در مورد شیعه میگن رو قبول نداریم، ولی این قضایا حقیقت اینا رو برای مردم دنیای اسلام در روشن میکنه. دنیای اسلام امروز داره میبینه که عربستان چه وحشیگری داره میکنه و درست مثل یک عامل اولی و لشکر خود آمریکا داره عمل میکنه. آمریکا اگر بخواد لشکر خودش هم بیاره اینجا یا اسرائیل بخواد لشکر خودش رو بیاره برای حمله به یمن، بدتر از این دیگه نمیتونه عمل بکنه و درست داره مثل لشکر اونها عمل میکنه. این یک موفقیت برای دنیای اسلامه. یعنی اگر یه جمعی از اهل سنت در گوشه و کنار در دنیای اسلام برای عربستان اعتباری قائل بودند، با این وحشیگری، با این تجاوز، با این سبوعیت، اصلا سبوعیتی که رو میزان اسلامی که هیچ، رو میزان انسانی هم سازگاری نداره، این اعتبار به حمد الله از بین رفت. اینا در پرتو این اعتبار خیلی کارا میتونستن انجام بدن و انجام میدادن. علی حال باید هم حضور پیدا کنیم، هم حمایت بکنیم از مردم یمن و دعا هم بکنیم که در این ماه مبارک رجب خدای تبارک و تعالی رحمت خودش رو بیشتر نازل بکنه و شر این دشمنان رو و شر عربستان رو از عالم اسلام انشاءالله کوتاه بفرماید. صلی الله علیه و آله.